سلام، من بیتا آذری هستم با برنامه دیدگاه. بنیاد برومند در گزارشی نشان داده است که جمهوری اسلامی بیش از 540 ایرانی را در خارج از مرزهایش به قتل رسانده یا آنها را ربوده است. این گزارش پس از اقدام ناکام دستگاه‌های امنیتی ایران در ربایش مسیح علی نژاد منتشر شده و مواردی را ثبت کرده که نظام حاکم بر ایران در اجرای آنها موفق بوده است. بنیاد برومند روند کلی حملات موفقیت‌آمیز حکومت ایران علیه دگراندیشان و مخالفان را به شدت نگران کننده خوانده و تأکید کرده که کشورهای همسایه ایران و نیز کشورهایی که در آن شفافیت و پاسخگو بودن در اولویت دستگاه حکومتی نبوده، حملات بیشتری را نسبت به دیگر کشورها تجربه کردند. روح الله زم، فعال رسانه‌ای و مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز، آخرین موردی است که دستگاه‌های امنیتی ایران موفق شدند او را از فرانسه به عراق بکشانند و سپس او را ربوده و در ایران اعدام کنند. جمشید شارمه، دیگر ایرانی مقیم آلمان، نیز در اقدامی مشابه ربوده شد و اینک در زندان است. در دیدگاه همراه با رویا برومند از مدیران بنیاد برومند که پدرش از شناخته شده ترین قربانیان قتل‌های برون مرزی جمهوری اسلامی است، اهداف و شیوه های ترورهای حکومتی ایران در خارج از مرزهای کشور را بررسی می‌کنیم. خانم برومند، ضرورت انتشار گزارش قتل‌های برون مرزی جمهوری اسلامی در شرایط امروز چی بود؟ بنیاد برومند می‌دونیم سال‌هاست در این زمینه تحقیق می‌کنه. چرا این روزها اون رو منتشر کردین؟
دلیل انتشار الانش این هست که یک نقشه ربودن فعالان خارج از کشور در آمریکا و کانادا و انگلستان و امارات فاش شد به وسیله مقامات آمریکایی که نشون میده که فعالان این سیاست از سر گرفته شده و البته ما تعدادی هم از این اقداماتی که موفق شدن داشتیم از سال 2017 به این طرف که سال 2019-20 تعدادشون هم زیاد شده، بنابراین پیداست که شدت گرفته و ما نگران هستیم که از این هم بیشتر بشه به خاطر بی‌ثباتی و بحران مشروعیتی که الان حکومت ایران در داخل کشور داره تجربه میکنه. ما نگرانیم که خشونتشون نسبت به کسانی که صدای مردم ایران میشن بیشتر بشه در ماها و سالهای آینده.
حکومت ایران به چه انگیزه و چه هدفی به سمت قتل و ترورهای برون مرزی رفت خانم برومند؟
چندین هدف داشتن به نظر من. از اون اطلاعاتی که ما جمع آوری میکنیم به نظر میاد که چندین هدف هست. یکی خب ساکت کردن افرادیه که اطلاعاتی منتشر میکنن که اونها میخوان منتشر نشه یا صدا میدن به افرادی که اونها میخوان ساکت باشن. یکی افرادی هستن که در داخل ایران شبکه دارن و سازماندهی میتونن بکنن و فعالیت ایجاد بکنن، حالا میخواد اعتراض باشه، میخواد اطلاع رسانی باشه، جمع‌آوری اطلاعات باشه، میخواد تشویق مردم به پیوستن به گروه‌های دیگه باشه. به هر حال از طریق یک شبکه فعال هستن. یکی افرادی هستن که ممکنه در آینده خطرناک باشن، یعنی در آینده اگر مثلا بی‌ثباتی بشه، اگر اعتراضات گسترده باشه، اونها مشروعیت و کاریسما و قدرت کافی داشته باشن برای اینکه مخالفان حکومت رو زیر یک پرچم بیارن یا بتونن خودشون رو به عنوان آلترناتیو و امکان این که یک حکومت جدید باشه نشون بدن. تنبیهی هم ممکنه این کار رو بکنن، یعنی مثلا خلبانایی که با هواپیما از ایران رفتن در دوران در دهه 60 هر ستاشون کشته شدن در حالی که اونا فعالیت خاصی نداشتن، یکیشون که اصلا تازه رسیده بود. تنبیهی یه سری رو اینجوری هم کشتن. و بعد افرادی هستن که مثلا اقلیت‌های مذهبی هستن و فرهنگ و اون مذهب رو دارن ترویج میکنن، به ترویجش کمک میکنن یا به بازنشر متون کمک میکنن و از این نظر فعال هستن، اونها مورد حمله قرار گرفتن.
شیوه های این قتل ها چطور بوده خانم برومن؟
شیوه های مختلف بوده. برای خیلی از این قتل ها شیوه ها خیلی خشن بوده و یک پیامی در بر داشته، یعنی با چاقو، تعداد زیادی ضربات چاقو به صورت تکان دهنده. برای بعضی افراد هم که به نظر میاد که شاید نزدیک شدن به اونها ریسک داشته یا اینکه به هر حال امکانش نبوده، تیراندازی بوده. چند گلوله برای بعضی از افراد تیراندازی به صورت از نزدیک و به شقیقه بوده، یک عده رو با مسلسل از دور کشتن، ولی خب چاقو یکی از وسایل مورد علاقه شون هست، برای اینکه قتل با چاقو خیلی دهشناکه به هر حال و خونریزی زیاد و از این نظر، ولی جور دیگه اینها بیشتر اینجوری افراد کشته شدن.
کشورهایی که این قتل‌ها در اونها رخ داده چطور واکنش نشون دادن؟
واکنش‌ها خیلی مختلف بوده، متنوع بوده و در دوران مختلف تغییر کرده. یعنی که مثلا به نظر اینجور میاد که در ترکیه در اوایل سالهای بعد از انقلاب بیشتر پیگیری شده، شاید از وقتی که حکومت ترکیه هم اسلامی‌های نزدیکتر به تفکر ایران هستن شاید پیگیری کمتر شده. الان شاید زود باشه که ما اینو بگیم چون این تحقیق ادامه داره. در اروپا شاید عکس العمل فرانسه مثلا برای حمله هایی که در دهه 60 شد بیشتر بود و جدی تر بود تا در دهه 70. در آلمان هم خب وقتی که آقای علی اکبر محمدی کشته شد هیچ کاری نشد، هیچ کاری نکردن و حتی پیامی که وکیل گرفته بود این بود که پیگیری نکنید، خطرناکه. ولی خب برای دادگاه برای رهبران کرد که در رستوران میکونوس کشته شدن دادگاهی بود، ولی اون هم واقعا عزم قوه قضاییه آلمان بود نه عزم دولت. و خب بستگی داره، در کردستان عراق بیشتر وقتا هیچ اتفاقی نیفتاده، بنابراین نسبت به محل و نسبت به زمان تفاوت کرده. ولی کلن میشه گفت که خیلی از این قتل‌ها به اندازه کافی یا پیگیری نشده یا به قربانیان اطلاع رسانی نشده که این پیگیری نتیجه چی بود.
خانم برومن، با توجه به سوابقی که شما در زمینه قتل‌های برون‌مرزی جمع کردین، حکومت در چه بزنگاه‌ها، در چه شرایطی دست به ترور در خارج از مرزهای زده؟
من فکر میکنم در بزنگاه خاصی این قتل‌ها اتفاق نمی‌افته. یعنی خب البته که زمانی که احساس خطر بکنن شاید این قتل ها بیشتر باشن، ولی اون زمانی که تعداد قتل ها از همیشه بیشتر بود زمانی نبود که خطر برای ایران بیشتر از همیشه بود. در واقع بعد از جنگ با عراق، زمانی که دوران بازسازندگی آقای رفسنجانی بود و تعداد قتل ها از همیشه بیشتر بود، یعنی که در حقیقت یک حالت پیشگیری داشت، چون که جمهوری اسلامی میخواست که کشور بازتر بشه، نمیخواستن که تعداد زیادی زندانی سیاسی داشته باشن و یعنی میخواستن ظاهر باز شدن بدن و میخواستن که با کشورهای غربی وارد تجارت بشن و رفت آمد بشن و بنابراین یعنی و کشورهای غربی هم خیلی مایل بودن که هم با ایران تجارت بکنن هم که ایران از تروریسم و این چیزا دست برداره. برای همین روابط از همیشه حسنه تر بود و تلاش برای بهبود روابط از طرف کشورهای غربی هم بیشتر بود. هیچ دلیلی نداشت که اینقدر آدم کشته بشه، چه در داخل کشور، فقط اینها پیشگیری بود. بنابراین در حقیقت همیشه کشتن گاهی وقتا به خاطر خطر موجوده، گاهی وقتا به خاطر پیشگیریه که اگر یه وقت بی‌ثباتی پیش اومد، گاهی وقتا هم تنبیهیه. یعنی همیشه در همه دهه‌ها این اقدامات بوده متاسفانه. ببینید این نوع قتل‌ها و حذف فیزیکی، ارعاب و حذف فیزیکی حتی از قبل از انقلاب جزو متدولوژی رهبران جمهوری اسلامی بوده، یعنی که در بحبوحه انقلاب هم ما از اقلیت‌های مذهبی، ارتشی، حتی مخالفان اعتصابات ترور شدند. این جزو سیاست رویه پیشبرد اهداف سیاسی حکام جمهوری اسلامی بوده از همیشه، از قبل از انقلاب و بعد از انقلاب.
خانم برومند، به نظر شما قتل‌های برون مرزی در تثبیت پایه‌های قدرت جمهوری اسلامی چه نقشی داشتن؟
این قتل‌ها نقش خیلی مهمی داشتن، به خاطر اینکه به جمهوری، مقامات جمهوری اسلامی اجازه دادن که بگن که به جز ما هیچ راه حل جدی و قابل اطمینانی نیست، ما مردممون ما رو میخوان، اونهایی که ما رو نمیخوان تعدادشون خیلی کمه و جدی نگیریدشون. هر بار که کسی رو کشتن باعث شده که تعداد خیلی زیادی آدم ساکت بشن و از فعالیت دست بکشن. بنابراین در حقیقت هم منفعل کردن مخالفه، هم که پیامیه به خارج که ما همینه که هستیم و باید با ما بسازید، برای اینکه کس دیگه ای نیست.
بسیار سپاسگزارم از شما رویا برومند، از مدیران بنیاد برومند واشنگتن دی سی آمریکا. و با سپاس از شما که در این برنامه دیدگاه ما را همراهی کردید.